بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 28. سطر نهم. و فیه ما لا یخفا من التکلف و الحق کما سبق ان الواجب لا برهان علیه بالذات بل بالعرض و هناک برهان شبیه باللمی. برهان مشا رو که ابن سینا مطرح کرده بود خوندیم. دو تا اشکال بر این برهان شده بود که ما این دو اشکال جواب دادیم. جواب اشکال دوم رو به دو بیان گفتیم. صدر را می فرماید که در این جواب تکلفه. مرحوم طباطبایی می فرماید که در جواب ثانی تکلف هست، یعنی در بیان دوم، ولی در جواب اول تکلف نیست، چون مرحوم طباطبایی جواب اول را قبول کردن، منتها علت رو تبدیل کردن به ملازمه. جواب رو قبول کردن، منتها گفتن بگو این ملازمه اونه، نگو معلول علتند، بگو ملازمت دارن. لذا الان تو پاورقی بعدیشون میگن تکلف تو جواب اول نیست، تکلف تو جواب دومه. جواب اول مقبوله، منتها با یه اصلاح که علت رو برداریم تاش ملازمه بسیم. اما مرحوم سبزواری در هر دو جواب تکلف رو راه میده. سه بیانم برای تکلف داره، من فقط یه بیانشو میگم و اون اینه که این دفاعی که شما از دلیل مشا کردید، این دفاع رو از دلیل متکلمین هم میتونید بکنید. و همونطور که دلیل مشا رو با این دفاع لم میگرفتید، دلیل متکلمین رو هم با این دفاع میتونید لم میبینید. یعنی در دلیل متکلمین این بود، چشای حادث رو ملاحظه میکنیم و میبینیم احتیاج به محدث داره، به محدثش پی میبریم و چون اون محدث اگر حادث باشد، دو مرتبه حادث باشد، دور یا تسلسل لازم میاد، ما این محدث رو منتهی میکنیم به قدیم و قدیم ثابت میشه. دلیل متکلم این بود. خب ما در دلیل متکلم اینطور میتونیم بگیم، بگیم که مفهوم موجود دو فرد دارد، یکی حادث محتاج، یکی هم واجب. دو تا فرد درست کنیم برای مفهوم موجود. بعد بگیم ما از یک فرد، فرد مفهوم که حادث محتاج است، به فرد دیگر که غنی و قدیم است پی میبریم، از فردی به فردی پی میبریم و اون فرد اولی علت است برای فرد دومی. نه خودش علت است، نه خودش علت باشه برای خود دومی، بلکه مصداق بودنش علت است برای مصداق بودن دومی. مصداق بودن حادث علت هست برای مصداق بودن قدیم، نه حادث علت هست برای قدیم، بلکه مصداق بودن حادث علت هست برای مصداق بودن قدیم. شما گفتید مصداق بودن ممکن علت هست برای مصداق بودن واجب، ما میگیم مصداق بودن حادث علت هست برای مصداق بودن قدیم. همون حرفی که در دلیل ابن سینا آوردید و دلیل نمی کردیم کردید، همون حرف رو در دلیل متکلمین میزنیم و دلیل متکلمین لمی میکنیم، در حالی که خودتون قبول ندارید که دلیل متکلمین لمی باشه. پس این جوابی که دادید جواب کافی نیست. اگر جواب کافی بود تو همه ادله باید قبولش میکردید و همه ادله رو باید لمی میکردید، در حالی که همه ادله رو خودتون قبول دارید که لمی نیست. این یکی از بیانات مرحوم سبزواری است برای توضیح تشلف.
مقابل اشتراکشون چی شد الان؟ در ممکن اینا گفتیم میشود یه مفهوم جامعه داشته باشه که شامل واجب ممکن میشه، ولی یا حادث و قدیم اون جامعه مشترکشون چیه؟
مفهوم موجود هست یاده؟ مفهوم موجود، مفهوم موجود، مفهوم موجود هم شامل ممکن و واجب می شود، هم شامل حادث و قدیم می شود.
حد وسط حدوثه، نه موجود حادث.
هر چی باشه، هر چی باشه، دقت کنید. بله؟
موجود حادث نه موجود
خالی.
کجا؟ مفهوم موجود حادثه، نه مفهوم موجود خالی.
نه مفهوم موجود خالی. حالا فرض کن برهان اینطوری مطرح کنه. عوض نمی کنیم، برهان اینطوری مطرح کنیم، یعنی همونطور که ابن سینا برهان اونطوری مطرح نکرد ولی ما اصلاحش کردیم، در دفاعمون اصلاحش کردیم، اون متشلم هم برهان اونطور تر نمی کنه، ما در دفاع اصلاحش میکنیم. و خب کلام ابن سینا هم اصلاح کردیم دیگه. ابن سینا که نگم مصداقیت این مفهوم دلیل میشه به مصداقیت اون مفهوم. بله مصداقیت این فرد دلیل میشه مصداقیت اون فرد، اینی که نگفت، ما در توجیه گفتیم. متشلل نگفت مصداقیت حادث علت میشه برای مصداقیت واجب به قدیم، ما در اصلاح نگفتیم. همونطور که ابن سینا نگفت و ما در اصلاح گفتیم، متشلل هم نگفته در اصلاح داریم میگیم. پس همون دفاعی که در دلیل ابن سینا دارید، همون دفاع میتونید دلیل متشلل هم داشته باشید.
چیزی اضافه نکردیم بالا ابن سینا، این تمام مفاهیم برهان بود تو مورد
نه خیلی نبود دیگه، روشن دیگه. اون چیزی که در عبارت ابن سینا بود این بود که ممکن دلیل است برای واجب، ولی ما در دفاع گفتیم مصداقیت ممکن دلیل است برای مصداقیت واجب، عوضش کردیم. همین کارو تو دلیل متشلم بکن، درست میشه دیگه. دلیل متشلم هم میشه دلیل. این
دو جوابی که مرحوم علامه طباطبایی بهش اشاره کردن، خب ما به نظر میرسید اتفاقا که اینا یه تعبیره، یه بیان با دو بیان، یعنی یک مطلب یک جواب با دو بیان، ظاهرا الان دو جواب متفاوته.
نه من توضیح دادم، گفتم این به اون بر میگرده، بیانش ظاهرش فرق میکنه.
حالا تو یکی برحال علامه خدشه میکنه، تو یکی خدشه کمتری داره، این ممکن باشه که خدش تمایزی به این دوتا جواب مقاله بخواسته بشه معلوم میشه.
پس من ناچارم یکی از علل سگانه تکلف رو که مرحوم سبزواری گفته اونم اضافه کنم. یکیش گفتم، یکی دیگه هم میگم، یکی دیگه هم بگم. تمایزی که مرحوم علامه طباطبایی بین دو بیان گذاشته روشن‌تر میشه، چون مرحوم علامه میفهمه که بیان اول تکلف نداره، بیان دوم تکلف داره. من هر دو بیان تقریبا عبارت نخره یک دیگه گرفتم، بنابراین اگر تکلف توی یکی هست توی دیگری هم باید باشه. البته یکی نگرفتم بیان رو، گفتم اینو میشه به اون ارجاع داد. مرحوم علامه میگه بیان اول کامل، بیان دوم متکلف، متکلفانه. شما میفهمید که بیان دوم باطل کن، که تکلفی که مرحوم علامه میگه بیان بشه. مرحوم سبزواری سومین تکلفی رو که بیان میکنه تکلفیست که در دلیل تو بیان دوم وارد میشه، در بیان اول وارد نمیشه. احتمال میدم مرحوم علامه این تکلف سومی رو که مرحوم سبزواری گفته درست گرفته، ولذا در بیان دوم تکلف سوم رو گفته، در بیان اول تکلف قبول نکرده.
تکلف مرحوم علامه به بیان اول داره
کجا؟ فقط گفت عوضش کن، علت رو بردار، ملازمه جاش بذار. همین ببینی؟
میگه سیر از علت مجلول نیست،
همین
دیگه سیر از لازم همون تکلم.
نه اون اصلاحش کرد،
اصلاح یعنی تکلم باشتن.
در شماره دوی همین صفحه 28 ملاحظه کنی، بیان اول رو اصلاح کرد.
اصلاح کرد یعنی تکلم داشت، این برهان عوض کرد، این برهانش نمی
بعد در شماره 4 که تو صفحه 29 نوشته میگه هوه یعنی تکلف، مسلمون فی الجواب ثانی، ممنون فی جواب الاول. در جواب اول تکلف قبول نداره، البته بعد از اصلاح، بعد اصلاح تکلف قبول نداره. قرآن هوه کلام مرحوم علامه است. هوه یعنی تکلف، در جواب ثانی مسلم است، در جواب اول ممنوع است. این تکلف قبول نداره تو جواب اول، در جواب دوم تکلف قائل. و شما الان سوال تو اینه که چه فرقی بین جواب اول و دوم است که یکی متکلفانه باشه یکی نه. من میخوام حرف مرحوم سرزباری توضیح بدم که معلوم بشه اشکال دیگری در جواب دوم است. اشکال اینه که شما گفتید از مؤلف به ذل مؤلف میرسیم و میشه برهان علم، ما عکسش میکنیم، از ذل مؤلف به مؤلف برسید، از ذل مؤلف به مؤلف برسید. یه وقت از مؤلف میخواد به مؤلف برسید، به خود مؤلف، اون میشه دلیل عینی. از مؤلف به مؤلف برسید میشه عینی. اما شما میخواد لمی کنید، لمی کنید میگید از مؤلف به ذل مؤلف میرسیم، نه به مؤلف، به ذل مؤلف. ولی لمی میشه، چون این دلیل میشه برای اون، علت میشه برای اون. ما میگیم عکسش هم هست، اونم علت اینه، از ذل مؤلف به مؤلف برسید. اینا چون من توضیح دادم دیگه زیاد بیان نمی کنم، فقط با اشاره رد میشم. شما از ذل مؤلف به مؤلف به مؤلف برسید، بازم برهانتون لمیه، چون مصداقیت یکی دلیل میشه برای مصداقیت دیگری. چه مصداقیت مؤلف باشد که دلیل شود برای ذل مؤلف، چه مصداقیت ذل مؤلف برای مؤلف. البته حالا اینجا با یه جامعه درست کنیم، جامعه درست کنیم. در ماننفی، در ماننفی چه مصداقیت ممکن رو علت بگیرید برای مصداقیت واجب، چه مصداقیت واجب علت بگیرید برای مصداقیت ممکن. ایشون اینطوری میگه که این کاری که شما کردید عکس هم میتونه بشه، در حالی که عکسش منظور شما نیست. تکلف یعنی شما از این طرف رفتی، اینا از این طرف. تکلف یعنی شبهه داره، یعنی مشکل داره. تکلف یعنی نه مشقت داره، یعنی ما قبول بکنیم این حرفو باید از یه چیزی بگذریم، باید از اون ور دیگه نگیم، فقط از این ور بگیم.
تکلف نشه، من میخوام به یه طرف قضیه اشاره بکنم.
نه، تکلف منظور این نیست که به زحمت افتادیم.
نه، به زحمت
نه. تکلف یعنی بالاخره یه نقصی تو این مطلب هست.
نقصی؟
نقصش اینه که از هر دو طرف، از هر دو طرف میشه بری. شما از این طرف دارید میرید، از اون طرف قبول ندارید، یعنی شما استدلال نمی کنید از این طرف به این طرف، از ذل مؤلف به مؤلف استدلال نمی کنید.
استدلال از درسته؟
بله،
از استدلال درسته، ولی انحصار کردن اشتباهه.
بله،
انحصار کجای متن؟
انحصار کردن چه؟ انحصار یعنی اگر علیت از هر دو طرف باشه، اگر علیت از هر دو طرف باشه، شما نمیتونید اینطور بگید که ما از علت به معلول رسیدیم، چون معلولتون هم علته. روشن شرح میکنم، نمیتونید بگید از علت به معلول رسیدیم، بلکه چون حرف مرحوم سبزواری باید برداشت مرحوم علامه است، علامه میگه پس باید بگید طرفین مثل همه، یعنی ملازم همه، یعنی اینون علت بگیرید اونو معلول بگیرید کافی نیست، هر دو میتونن علت باشن، هر دو میتونن معلول باشن، پس ملازمه دارن.
چطور تو جواب اول وارد نمیشه؟
بله. تو جواب اول، در جواب اول علت و معلول رو مصداقیت قرار، تو بحث مصداقیت نرفت، حالت درست کرد برای مفهوم موجود، دو تا حالت درست کرد. حالت ها یکیش علت بود، یکیش معلول بود. حالا اگر هم در اونجا این اشکال وارد بشه، با ملازمه حل میشه که ایشون ملازمه رو حل کنه.
اونجا همونجا مرحوم علامه فرمود که ملازمه است، یعنی درست بستن جواب دوم. اگه اینجوری بگیم ظاهرا هر دو تکلف داره.
اگر تکلف رو این بگیرید که اطلاق علت شده، بله هر دو تکلف داره، که مرحوم علامه برای دفع تکلف به جای علت ملازمه گفت. حالا خود صدرا تقریبا تکلف داره اشاره میکنه، تقریبا داره به تکلف اشاره میکنه. بله، حالا ما به تکلف هایی که مرحوم سبزواری اضافه کردن دوتاشو گفتیم. کلام مرحوم سبزواری در هر دو بیان تکلف سوم رو قائله، در هر دو بیان. این تکلفی که قضیه طرفینیه، این در هر دو بیان میگه. خب حالا تکلفی که خود صدرا میگه، نمیگه تکلف چیه، از ولحقی که ذکر میکنه معلوم میشه به تکلف هم توجه داره. میگه حق اینطوره که این چنین بگیم که دیگه تکلف نباشه، اونطوری که اونا گفتن تکلف. پس بیان حق اشاره به تکلف هم میکنه، داره مستقیم حق رو بیان میکنه، ولی در ضمن تکلف هم روشن میشه که چی بوده. از کردم تفاوت خیلی نیست. حالا از مرحوم علامه بپرسیم چه فرق
داره. یه چیزی به ذهن ما رسید،
الجواب.
بله،
چون میگه قرر و الجواب، جواب الف و لام.
بله همین
فرق نیست،
جواب بیان دیگه. نه فرق که مسلم نیست، بیانش فرق میکنه.
دو تا جواب نیست،
یک جواب منتها با دو بیان. بیان دوم تکلف داره، بیان اول تکلف نداره، ولی جواب مرحوم علامه قبول داره. میگه دومی تکلف داره، اولی نداره. توضیح هم نداره چرا.
استاد خوب مثال مؤلف و زیر مؤلف و اینا تو اون اشکال نیست، چون بالاخره اون همون فصل هشت مقاله مونده اونو برهان لم دونستن ابن سینا. ظاهرا تو تطبیق و مسئله هست دیگه، تو تطبیق این ما نحن فی و این مسئله ظاهرا تکلف رو دارن انجام میگیرن.
بذارید همون تکلفی که از کلام صدر را در میاد اونو توضیح بدم دیگه. من توضیحات سبزاری رو گفتم دیگه. حالا اگه اشکال دارید که مهم میشه، مطلب روشنی که مرحوم سبزاری چی میگه. حالا قبول ندارید حرف دیگه است. صدر را میفرماید که حق این است که چنین بگوی برای خداوند، یعنی برای اثبات وجود خداوند برهان اینی داریم. برهان اینی رو همه قبول داریم، از مخلوق به خالق پی بردن، از حادث به محدث قدیم پی بردن، از ممکن به واجب پی بردن، اینا همه رو داریم، اینا برهان اینی هست. برهان شبه العلم هم داریم، برهان شبه العلم هم داریم، و اون همون برهان ماست، برهان صدقینی که ما گفتیم، که نه از علت به معلول رفتیم که بشه لیم، بلکه از شی به خودش رفتیم. نه از معلول به علت رفتیم که بشود این، نه از علت به معلول رفتیم که بشود لیم، بلکه از خود شی به خودش رفتیم. خب ممکنه شما بگید بگو به شبه العین، چرا میگی شبه العین؟ اگه لم نیست، اینم نیست، بلکه شبیهه، چرا شبیه لمش کردی، شبیه اینش نکردی؟ دو جواب داریم. یه جواب این که از شبه به خودش رفتن با از علت به شی رسیدن خیلی نزدیکه، چون علت میتواند منشأ شی باشد، خود شی هم با تسامو میتواند منشأ شی باشد، یعنی با مشابهت، اما معلول نمیتونه خود شی باشه. خود شی میتونه با علتش مقایسه بشه، مشابهت داشته بشه، ولی با معلولش نه، چون علت حقیقت شیه. بنابراین میشه این کارو کرد. یکی دید این یک جهت که شی رو شبیه بکنیم به علت اولاست از این که شبیهش کنیم به معلول. یه مطلب دیگه هست، مرحوم سبزواری توی حاشیه داره میگه این شبه لم از لم بالاتره، پس قهرن از این به دو درجه بالاتره، بنابراین نمیتونیم شبه لم نش کنیم، تازه تنزلش میدونی شپولنمش میکنیم. اگه بخواد شپولنمش کنید باید دوبار تنزلش بدید.
چرا لیگه که پاره تنزلیم؟
بله الان از بود میگه استدلال از حقیقت وجوده که علیت همه علتها رو تأمین میکنه. استدلال از حقیقت وجوده که علیت همه علتها رو تأمین میکنه. بعدم شعر همه عالم به نور و اوز پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا رو میخواده. حاشیه شما لازم میکنید بعده. ایشون میگه این شبه لم از لم بالاتره، به خاطر این که از حقیقت وجود استفاده می کند که حقیقت وجود تمام علتها، علیت علتها رو تأمین می کنه. پس اگر ما از علت تونستیم پی ببریم، از بالاتر از علت به طریق قولم تونیم پی ببریم. یعنی اگر از علت پی بردیم و این پی بردنمون قوی بود، از بالاتر از علت اگر پی ببریم این قوی تره. پس شبه لمه معناش اینه که تنزلش بدی میشه لم، نه شبه لمه یعنی اعتبارش رو از لم میگیره، بلکه شبه لمیست که تنزلش بدی میشه لم. اگه بخوای شبه لم نش کنی و دوبار تنزلش بدی. خب پس سه جور برهان گفتیم میتونیم بر خدا بیاریم، دوتاشو گفتیم، یکی این بود که برهان علمی بیاریم که این رایجه، همه برهان علمی دارن میارن. دوم این که برهان شبه لمی بیاریم که همه برهان خودمونه. بعد توضیح دادیم که این شبه لم میگن، بعد هم بگم کردیم که چرا شبه لم نمیگن. این تموم شد. سوم اینه که برهان لمی بیاریم که الان بحثمون در همین سومیه. برهان لمی اگر بیاریم، دو قسم برهان لمی داریم. یکی برهان لمی که خود شی را بلا واسطه اثبات کند، یکی برهان لمی که چیزی را اثبات کند و ما از اون چیز و به واسطه اون چیز به اون شی برسیم. یه بار شی رو میخوام اثبات کنیم، مستقیم بر این شب برهان میاریم، برهان لمی میاریم. این برهان میشود برای اون شب به ذات، یعنی برای خودش. اما یک بار برهان میاریم، چیزی رو اثبات میکنیم، اون شیء رو که مطلوبمونه اثبات نمیکنیم، شیء رو اثبات میکنیم به توسط اون شیء که اثبات کردیم به مطلوبمون میرسیم. پس اینطور شد، یک بار برهان لمی مستقیم بر مطلوب اقامه میکنیم، یک بار برهان لمی بر چیز دیگری اقامه میکنیم، از اون چیز دیگر به مطلوب میرسیم. اون وقتی که برهان لمی رو مستقیم بر مطلوب اقامه کنیم، برهان لمی است بر مطلوب به ذات. اون وقتی که برهان لمی رو بر چیز دیگه اقامه میکنیم، بعد از اون چیز دیگه و به واسطه اون چیز دیگه به مطلوب میرسیم، برهان لمی است که اقامه شده بر شیء بلا در مانانوفی مطلوب ما اثبات واجبه، نه مصداقیت. ما میخوام واجب اثبات کنیم، نه اینکه واجب مصداق است برای مفهوم موجود. ولی میاییم برهان لم اقامه میکنیم بر مصداقیت تا از طریق مصداقیت به وجوب واجب برسیم، یعنی به مطلوب برسیم. با واسطه میخوام به مطلوب برسیم. این چنین برهانی میشه برهان بلعرز. حالا صدرا میگه تکلف داره برهانتون، چون شما دارید به مطلوبتون مستقیم نمیرسید، دارید با واسطه به مطلوبتون میرسید، این خودش تکلفه. راه طولانی میکنید، بیار شپلدم رو بیارید که از لم بالاتره، این تکلف هم توش نیست. روشن شد چی از کردیم؟ سه جور برهان بر خدا میشه اقامه کرد. برهان این که همه اقامه کردن و ما هم اقامه میکنیم، خود صدرام قبول داره که برهان این هم اقامه میشه و اقامه میکنه. سوم برهان، یکی دیگه برهان شباله که ما اقامه کردیم، که توصیه میکنیم اینو قبول کنید که بی تکلفه. دوم، سوم برهان خودتون، که اگر برهان این قرارش بدید که داخل در قسم اوله، اگه بخواد لم قرارش بدید که با این توجیهات سعی کردید که لم قرارش بدید، متکلفانه است. چرا؟ چون برهان بر مطلوبتون به ذات نیست، برهان بر مطلوبتون بلده است. یعنی شما مصداقیت رو دارید مبرهن میکنید به برهان لم، بعد نتیجه میگیرید وجود واجب. مستقیم وجود واجب رو مبرهن نکردید، در حالی که ما در شبه لممون مستقیم برهان بله وجود واجب رو مبرهن کردید. پس کلام ما خالی از تکلفه، کلام شما داره تکلفه. کلام ما مطلوب رو به ذات مستدل میکنه، مبرهن میکنه، و کلام شما مطلوب رو با واسطه مبرهن میکنه. بله؟ برهان نینی موفق یقین نیست، بله، ولی خب در اقامهش میکنیم. کسانی اقامه شدن، ما قبول داریم برهان اینو قبول داریم، حالا در حد خودش مفید یقینه، بله، اندازه برهان لم نیست. ما دسترسی به برهان لم هم داریم، لم یعنی همین لمی که خودم گفتم، یعنی شبه لم. برهان لم را هم که شما گفتید باطل نمیدونی، متکلفانه میدونی، پس هم برهان لم ما قبول داریم مطابق تکلف، هم برهان این رو قبول داریم، هم برهان شبه لم رو که خودمون اقامه شدیم قبول داریم. حالا بعضیش مفید یقین اونطوری نیست، بعضی هم مفید یقین اونطوری هست، ولی همه برهان ها درسته. حالا عبارت صدر رو توجه کن، صفحه 28 سطر 9، و فیه یعنی در این جواب، مالا اخفا من تکلف، نمیگه جواب باطله، میگه تکلف داره. صدر رو مطلق داری میگه، من صدر رو مطلق داری میگه، دیگه به بیان دوم اول کار نداری، میگه در هر دو بیان تکلف، چون توجه کردیم در هر دو بیان اون واسطه وجود داره، یعنی شما از طریق واسطه به مطلوبتون میرسید نه مستقیما. و فیه مالا اخفا من تکلف، والحق کما سبق این که واجب لا برهان علیه به ذات. برهانو گفتیم هر جا مطلق میاریم یعنی برهان لیم، پس منظور صدر اینه ان الواجب لا برهان لم علیه به ذات، برهان لمی بر او به ذات نیست بلکه بالعرضه. برهان انها به ذاته، برهان شبه لمی هم که ما گفتیم به ذاته، ولی برهان لم به ذات بر خدا وجود ندارد، بالعرض داره. یعنی شما نمیتونید هیچ وقت ذات خدا رو از طریق برهان لم اثبات کنید، اول باید مصداقیت رو ثابت کنید با برهان لم تا به ذات برسید. خود ذات رو نمیتونید با برهان لم اثبات کنید، چون علت ندارید برای ذات که از طریق علت اون ذات برسید. پس هیچ برهان لمی بر خداوند اقامه نمیشه، چون برهان لم استفاده از علته و خدا علت نداره. پس بر خود خدا نمیتونی برهان لم بیاری، زیرا خود خدا علت نداره. بر مصداقیتش میتونی برهان لم بیاری، چون مصداقیتش علت داره. روشن مطلب. و هناکه برهان شبیه به لمی، هناکه یعنی در باب اثبات واجب، کلمه هناکه رو میادشون با اینکه مورد بحث ما همین اثبات واجبه، باید بگه هنا، اما هناکه میاره به خاطر تفخیم و تعظیم، که مقام مقام بزرگی است، در مقام بزرگ باید اشاره لفظ اشاره به دور استفاده بشه، ذالک بگیم، اونا شبیه چه؟
اونا اشاره به قربان خودش نیست؟
چرا؟ هناکنی در این باب، در این بابی که اثبات واجب است که ما هم توش هستیم، دور نیست از ما، ولی چون بحث مهمیه دور فرضش کردیم. هناکنی در این بابی که ما هستیم وجود دارد برهان شبیه به لمی؟ داره کنایه میگه، کنایه میگه خب چه وقتی این هست چرا رفتیم سراغ اون؟ وقتی برهان شبیه لم رو داریم اونم به ذات، چرا رفتیم دنبال بالواسطه؟ تازه این شبیه لمه ما بالاتر از لمه، به بیانی که مرحوم سبزواری گفته این چلو مطالعه شد.
اگر هم بالاتر نباشه چرا سرزنه
میگه
برهان لم باشه؟ خودمان
خودمان
واسطه نیست دیگه.
آخه لم نیست، رسیدن از شی به خودش که لم نیست. لم ما اینطوری تعریف میکنیم، رسیدن از علت به معلول، رسیدن از خودش به خودش دیگه معلوم، رسیدن از علت به معلول نیست. نمیتونه بگه این برهان لمه، میتونه بگه بالاتر از لمه، ولی نمیتونه بگه لمه، چون لمه ما اینطوری تعریف میکنیم که از علت به معلول برسی، و در برهانی که ما آوردیم از علت به معلول نرسیدیم، از خودش به خودش رسیدیم، و از خودش به خودش رسیدن برهان لمه نیست. و من از طرائق التی استحسنوها، وارد طریق سوم شدیم. حالا طریق خودمون هم حساب نکنیم، وارد طریق دوم شدیم، چون که این فصل دوم میخواستیم طرق دیگر رو بگیم، طرق دیگر رو میخواستیم بگیم، پس طریق خودمون حساب نمی کنیم. این میشه طریق دوم. طریق اول طریق مشا بود، این طریق دوم طریق اشراقه، مبتکرش هم شیخ اشراقه، اینجور که در کتب نسبت داده میشه، گفته میشه شیخ اشراق این کار کرده. ما استدلالمون اینطوریه، ممکنی رو میابیم، بعد میبینیم محتاجه، باید متکیش کنیم به یه موجودی، متکیش میکنیم به واجب، واجب اثبات میشه، متکیش میکنیم به ممکن دیگر، دوباره نقل کلان تو ممکن دیگر میکنیم، بعد تو ممکنه دیگر هم میگیم مستند است به یک متکیس، به یک موجودی، اون موجود باز اگه واجب باشه قطع میشه، اگه واجب نباشه ادامه پیدا میکنه، بالاخره یا دور میشه یا تسلسل، ناچاریم قطعش کنیم، پس آخر سر منتهیش میکنیم به واجب. ملاحظه کردید تسلسل رو باید باطل کنیم، دور رو باید باطل کنیم تا بگیم این سلسله منتهی میشه به واجب. ما از یک ممکن استفاده کردیم، گفتیم یک ممکن رو داریم میبینیم و میبینیم محتاجه، متکیش میکنیم، بعد ممکن بعدی، ممکن بعدی همینطور. شیخ اشراق میگه این کارو نکن. شیخ اشراق میگه تمام ممکنات رو توی سلسله متسلسله قرار بده، یا توی سلسله دایره قرار بده، به طوری که هیچ ممکنی از این سلسله متسلسله یا دایره خالی خارج نباشه. اون وقت بحث کن بی نهایت ممکن داریم یا نداریم، تسلسل باطل است یا باطل نیست. فرض کن تسلسل هم باطل نیست، بی نهایت ممکن داری، همه رو جمع کن توی سلسله. فرض کن دورم باطل نیست، دورم باطل نیست و موجوداتی هم که داری همش دور دایره هست، همه این دایره رو جمع کن توی سلسله، توی مجموعه. توجه میکنید تسلسل و دور هم میگه باطل باشه یا نباشه. اگه تسلسل باطل باشه ما سلسله بی نهایت نداریم، دور باطل باشه سلسله دایره نداریم، ولی فرض میکنیم هیچ کدوم باطل نیست، هم تسلسل حق هم دور حق، ممکنات رو همه توی سلسله بی نهایت قرار میدیم، میگیم اشکالی نداره. ممکنات رو توی سلسله دایره قرار میدیم، میگیم اشکالی نداره. حالا درباره این مجموعه بحث میکنیم، چه مجموعه دایره چه مجموعه متسلسله، و شروع میکنیم میگیم آیا این مجموعه ممکن است یا نه. مسلم باید بگید ممکنه، چون آهادش ممکنه، از مجموعه ممکنات چه واجب تشکیل میشه. گذشته از این، تازه اگه آهادش همه واجب بودند، مجموعه محتاج به آهاده، اون مجموعهش ممکن. بر فرض که آهاد واجب بودن، مجموعه چون و محتاج به آهاده میشه ممکن. حالا تا چه رسد به بحث الان ما که آهاد هم ممکنه. اگر آهاد ممکنه، مجموعه به طریق اولا ممکنه. پس مجموعه ممکن شد، ممکن شد محتاج میشه. در دلیل در بیان اول یک ممکن رو محتاج میشدیم و میرسیدیم و ناچار بودیم که برهان که تسلسل دو رو باطل کنیم. اما در این بیانی که الان میکنیم، یک ممکن رو مطرح نمیکنیم، تمام ممکنات رو مطرح میکنیم، به طوری که هیچی از سلسله خارج نمونه. هر چی ممکن است بیاد تو این سلسله، حالا چه سلسله دائری چه سلسله متسلسله. بعد میگیم این محتاجه، این مجموعه محتاجه. اگر بگید محتاج است به افراد خودش، اشکال میکنی. اگر بگید محتاج است به خارج، میگیم خارج ممکن است یا واجب. اون خارجی که این سلسله بهش محتاجه ممکن یا واجب. اگه بگید ممکنه، میگیم پس مجموعه رو جامع فرض نکردیم. ما که همه رو همه ممکنات رو گذاشتیم که این مجموعه، چطور یه ممکن بیرون موند که حالا این سلسله رو به اون ممکن متکی میکنی؟ پس ناچارید بگید اونی که بیرون ممکن نیست، اونی که بیرون از این سلسله است باید واجب باشه. اگر ما سلسله رو به بیرون متکی کردیم، حرف تمامه و واجب ثابت. پس مهم اینه که ما بیام ببینیم مجموعه به درون متکی است یا نیست، به افراد درون خودش متکی هست یا نیست. ولی اگه به بیرون متکیش کنیم، چون بیرون غیر واجب چیزی دیگه نمیتونه باشه، دلیل ما تمام میشه و نتیجه مطلوب ما رو میده. مهم اینه که ما کاری کنیم که این سلسله به درون خودش متکی نباشه، او رو به بیرون متکی کنیم، که اگه به بیرون متکی کردیم مطلوب ثابته، چون بیرون از این سلسله حتما واجبه، نمیتونه ممکن باشه. و من به معنی که ما متکی کردیم به بیرون، معلوم شد بیرون از این سلسله داریم و بیرون از این سلسله واجبه، پس معلوم شد واجب داریم. وقت تمام تلاش اینه که ثابت کنیم که به درون متکی نیست. متکی بودن به درون دو جوره، یا شاید هم سه جوره. یکی این که بگیم خود این مجموعه به خودش متکی است، یعنی تمام این سلسله به خودش متکی است. یکی این که بگیم به یه فرد معینش متکی است. یکی همین که بگیم به یه فرد لاعلتعین متکی است. این سومی که مسلم درست نیست، فرد لاعلتعین که وجود نداره که ما بخوام سلسله به این عظمت رو به اون متکی کنیم. پس این که از بین میره، میمونه اون دوتای دیگه. متکیش کنیم به خودش میشه دور، متکیش کنیم به یه فرد معین داخلی، این چند تا محضور پیدا میکنه، از دور بتر میشه، یا بگیم دور خیلی قوی میشه. لازم میاد که این فرد، مثلا فرد دهم از بین سلسله، اگه سلسله متسلسله باشه شماره نمیتونیم بشمرونش، حالا داریم فرض میکنیم فرد دهم، فرد دهم از سلسله رو میاریم، میگیم این علت. خب این علت میشه برای چی؟ علت میشه برای مجموعه سلسله، در درون سلسله خودش هم هست، نه تا هم قبلشه که همه علتش هست. اخ لازم میاد این فرد دهم هم علت خودش بشه، هم علت عللش بشه، علت معالیلش بشه ایبی نداره، علت مابعد خودش بشه ایبی نداره، علت خودش بشه، علت ماقبلش بشه باطله. پس نمیتونیم فرد معین رو، فرد لا معین رو، مجموعه رو، هیچ کدوم نمیتونیم علت بگیم. راهی نداریم جز این که این سلسله متسلسله یا دائره رو متکی کنیم به خارج، و خارج هم معلوم شد که جز واجب چیزی نیست. پس این سلسله متکی به خارج است و خارج هم باید وجود داشته باشه، چون سلسله وجود داره، چون سلسله وجود داره خارج هم باید وجود داشته باشه، خارج واجبه پس واجب باید وجود داشته باشه. ثبت المطلب.
اگه متکی به فرد اولی
متکی به فرد اولش بکنید، کل سلسله رو به فرد اول متکی کنید. حالا برفرض فرد اول داشته باشید، اگه سلسله نامتناهی بشه فرد اول ندارید، ولی برفرض فرد اول داشته باشید متکیش کنید به فرد اول، لازم میاد که این فرد علت باشد برای خودش و معالیلش. علت بودن برای معالیل اشکال نداره، ولی علت بودن برای خودش اشکال. اگر متکی کنید به فرد دهم، لازم میاد که هم علت باشه برای خودش، هم علت باشه برای عللش، هم علت باشه برای معالیلش، که سومی اشکال نداره، دو تای قبلش اشکال داره. هر کار بکنید فرد اگه بخواد علت مجموع قرار بدین اشکال هست. بله. دلیل شیخ در اشارات این نیست. دلیل شیخ در اشارات این نیست. خواجه به این دلیل اشاره میکنه. این دلیل رو شیخ اشراق بعد از شیخ و قبل از خواجه بوده ابتکار میکنه. خواجه با این دلیل آشناست. خواجه با این دلیل آشناست. در ذیل کلام شیخ تو اشارات میگه دلیل اینطوری هم میشه اقامه کرد.
استاد جناب ابن سینا میاد سلسله رو با باطل میکنه، با همین بیان، با همین بیان سلسله رو باطل میکنه.
این دلیل مال ابن سینا نیست. ما رجوع کنیم.
نه نمیاد دلیل
بگه،
فقط میگه
سلسله
اگه اینجور باشه باطله،
نمیشه. خب این چه ربطی داره؟ یکی از دلایل بطلان تسلسل اینه. ما که اینو نمیخوام بگیم. شما
که خود مجموعه بر خودش متکی است، ما فرض کردیم که دور اصلا محال نباشه. در این موقعی با دور محال گرفتیم، با دور باید استدلال تک باشیم. خود چون پیش فرضای شیخ اشراق این بودی که ما دور بر خود دور محال نباشه، تسلسل محال نباشه.
دو
این
تسلسل محال نماشه دیگه اصلا ما واجب نیاز نداریم. بله شما می که در وقتی استدلال میخواستیم شروع کنیم گفتیم دور باطل نیست،
فرض قبول کردیم،
فرض کردیم که دور باطل نیست. وقتی آمدیم استدلال رو تموم کنیم گفتیم اگر مجموعه رو علت خودش بگیری دوره، اگر فردی از افراد رو علت مجموعه بگیری بازم دوره. اگر دور رو قبول کردی که صحیحه، چرا در انتهای دلیل از بطلان دور داری استفاده میکنی؟ این سوال شماست.
سوال بعدی این تسلسل شما
حالا سوال بعد رو بطلان نکنم، بذاری من این جواب بدم. خواجه رو میبینی که میگه اگه افراد رو متسلسل کنیم دلیل رو میتونیم مطرح کنیم با فرض این که تسلسل باطل نیست، ولی دور رو حتما باید باطل بدانی. ابن سینا نخواجه. خواجه میگه میتوانی افراد رو متسلسل کنی، ولی افراد رو نمیتونی دائره کنی. علتش هم نیست که شما فرمودید، چون اگه دور رو صحیح قرار بدی استدلال به آخر نمیرسه. خواجه متوجه این مسئله هست. خواجه میگه اگر افراد رو متسلسل کنی و تسلسل جایز بدونی باز استدلال تمام میشه، و استدلال متوقف است علاها یه حالن بر بطلان دور. خواجه اینطور میگه استدلال علاها یه حالن بر بطلان دور متوقفه، ولی بر بطلان تسلسل متوقف نیست. یعنی خواجه توجه به اشکال شما داشته. اگه تسلسل جایز باشه باز استدلال تمامه، اما اگر دور جایز باشه استدلال تمام نیست، باید دور رو ممنوع کنی. بعدم تسلسل ابطال شدیش به دلیل داره، دور بطلانش بدیهیه، لذا بطلان دور قبول میکنی. بطلان تسلسل کنار میذیم چون دلیل میخواد. میگیم حالا برفرض دلیل کارایی نداشت و تسلسل باطل نکرد، باز دلیل ما کامل است. پس این که بگیم تسلسل جایز است امکان داره، دور رو نمیتونیم بگیم جایزه چون استحاله دور ضروریه. گذشته از این ما اگر بگیم، اگر بخوام دلیل رو کم معونه کنیم، تسلسل رو میتونیم بگیم جایزه، دلایل تسلسل رو ندیده بگیریم. دور رو اگر بخواید باطل بدونید معونه نمیخواد چون دلیل لازم نداره. پس شما میتونید بگید دور باطله و برای بطلانش دلیل نیارید. اما اگه بگید تسلسل باطله، باید برای بطلانش دلیل بیارید. وقت ممکنه کسی در دلایل شما خدشه کنه. میدونید چی دارم عرض میکنم؟ ما یه دلیلی که میخوام بیاریم هر چی خدشه توش کمتر باشه به نفع ماست. شما اگه تسلسل رو مطرح کنید امکان خدشه توش هست، چون با دلیل اثبات میشه. دو رو اگر مطرح کنید امکان خدشه توش نیست، چون اصل مسئله بدیهی است. پس لازم نیست زحمت بکشید بطلان دو رو بردارید تا دلیلتون رو کم هزینه تر کنید. کافیست که بطلان تسلسل رو بردارید که هزینه دلیلتون کمتر بشه.
میگه دور تسلسل استفاده
بشه. بله
تصویح
خب این اشکالی بود شما کردید. اون میگه دور تسلسل باطل نشه. اشکالی چی شما کردید؟ هر چی این اشکالو خواجه وارد میدونه، اما حالا وارد هست یا وارد نیست بعدم باید بحث کنیم. من نمیرسم اون دلیلو بخونم و تمامش کنم. ان شاء الله بحثش بمونه برای ادامهش بمونه برای جلسه بعد.